صبح امروز که از دوستان میپرسیدم 5 میلیون صلوات رو عزیزان شنونده تقبل کردن. خدا خیرتون بده، انشالله نور و ثوابش بر زندگیتون بتابه که همینطور هم هست. خدمتون عرض کنم در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که با برنامه دوستانه همراه باشید. ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در کلام ارزشمند استاد دهشیری.
آقا ببخشید میشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟
ببخشید یه چند لحظه میخواستم با شما صحبت کنم.
چند کلمه با هم دوستانه صحبت کنم.
ببخشید یه تذکر دوستانه.
دوستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، سلام ما رو از برنامه خودتون یعنی برنامه دوستانه پذیرا باشین. در این برنامه به ضرورت امر به معروف و نهی از منکر میپردازیم. اما در ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم داستان امروز رو بشنوید. چند هفته بود که شوهر خواهرم تصمیم گرفته بود خونه و ماشینش رو بفروشه و توی یک شرکت سرمایه گذاری کنه. هی بهش میگفتم تو از کجا میدونی این شرکت کارش درست باشه؟ اونم هی به من میگفت من خودم بهتر میدونم برای زندگیم چه تصمیمی بگیرم. دیدم از من حرف شنوی نداره. دلم برای خواهرم و خانوادش میسوخت. پرسجو کردم و فهمیدم که اون شرکت ریشه و پایه و اساس محکمی نداره. به خواهرم گفتم مراقب با شوهر گول این شرکت رو نخوره. به هوای سود بیشتر و کسب درآمد راحت‌تر خودش و شما رو از زندگی نندازه. خواهرم هم با همسرش صحبت کرده بود که چند روزی دست نگه داره و منم توی این چند روز همه اطلاعاتی رو که از کارهای خلاف اون شرکت به دست آورده بودم به پلیس دادم. چند روز بیشتر طول نکشید که شرکت رو به جرم خلاف‌ها و کلاهبرداری‌ها بستن و رئیس‌هاش رو دستگیر کردن. مثل برنامه قبل در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دهشیری هستیم و از سخنان ایشون بهره‌مند میشیم.
دوستان گرامی سلام، به برنامه دوستان خوش آمدید. امر معروف و نهی از منکر که در برنامه دوستان میشنوید ضرورت داره که در جامعه وجود داشته باشه. قرآن کریم به این ضرورت ما رو توجه میده و میفرماید اصلا یک گروهی باید باشند متشکل و هدفمند و به امر و نهی بپردازند. این رو از کجا استفاده میکنیم؟ از سوره مبارکه آل عمران این معنا رو ما درمیابیم. ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولائک هم المفلحون. باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر معروف و نهی از منکر کنند و آنها رستگارانند. نکته قابل توجه در اینجا اینه که می‌فرماید باید امتی از شما باشن. امت به گروه هم هدف و هم مقصد میگن، یعنی امتی که دعوت به خیر و نیکی و امر معروف و نهی از منکر میکنه باید عهده‌دار انجام چنین مهمی باشه. چرا که وقتی قرآن می‌فرماید باید از میان شما امتی باشن، هم از یک سو ضرورت امر و نهی استفاده میشه و سوی دیگر لزوم تشکل خاص برای انجام این وظیفه مهم. شاید در اینجا یه سوالی به ذهن شنوندگان ما برسه، با اون که مگر نمیگید شما امر و نهی وظیفه هر فردی است؟ چرا؟ پس چطور میگید که باید یه گروهی باشن متشکل از مثلا افرادی در این زمینه؟ عرض میکنیم اینا با هم دیگه مخالفتی ندارند. امر و نهی دو مرحله داره، یه مرحله فردی، یه مرحله اجتماعی. در مرحله اول هر فردی وظیفه داره تا به تنهایی ناظر اعمال دیگران باشه، راهنمایی کنه، امر کنه، نهی بکنه و نمیشه که بی‌تفاوت باشه. از طرف دیگه یه سری از منکرات سازمان یافته وجود داره، یه سری اوامر فراموش شده وجود داره که اینها باید مورد توجه قرار بگیرن. هر کسی نمیتونه به هر بهانه‌ای به هر شکلی وارد این موضوع بشه. امروز مثلا جرایم اینترنتی در فضای سایبری خوب اتفاقاتی رخ میده، هر کسی نمیتونه از این منظر وارد بشه و امر و نهی بکنه. یک گروه متشکل، کارآمد، کارشناس باید در این زمینه باشن. در قدیم هم شما شنیدید اصلا اداره‌ای وجود داشته به نام اداره حسبه که ماموران موظف در اون اداره رو محتسب میگفتن. اینا خب کارآزموده بودن، راهنمایی میکردن، امر و نهی میکردن. بنابراین ضرورت داره که در جامعه اولا امر و معروف نهی از منکر باشه، ثانیا سازمان یافته گروهی به این معنا بپردازن.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
با تشکر از حجت الاسلام دهشیدی، بخش گزارشی برنامه و انعکاس نظر شما عزیزان.
امر و معروف نهی از منکر جزء فروعات دین ما هستن و اسلام هم همیشه توصیه داره که فروعات یعنی واجبه یه جور کفایی هم دیگه، هر کسی وظیفه داره فروعات رو به جا بیاره، انجامش بده. اگر این کار انجام بشه بقیه کارمون هم درست میشه. اصلا امر و معروف نهی از منکر یه چیز شخصی نیست، چیز فراگیره، اجتماعیه. اگه هر کس به این وظیفه جامعه عمل بپوشه حتما جامعه اصلاح میشه.
سنت های الهی، اجرای سنت های الهی در گروه امر و معروف و نهی از منکره. اگر نباشه نعمات الهی از آسمان به ما نازل نمیشه. شما نگاه بکنین الان این بارش کمی که از باران ها هستش، نعمت های الهی برای ما کمی ها چند علت های مختلفی داشته باشه، اما یکی از مهمترین علت‌هاش رو میتونیم اشاره بکنیم به همین که خب مردم امر و نهی از منکر رو یا انجام نمیدن یا اگر رو انجام بدن خیلی بد بعضی از موقع‌ها متاسفانه شاهد هستیم که انجام میدن.
ضرورتی نداره چون که هر کسی رو تو گور خودش میذارن. بعدش همین که حالا ما تذکر بدیم اون جلوی ما مثلا این کار رعایت هم بکنه، چه ضرورتی داره که من به کسی بگم مثلا حالا موهاتو بکن تو، یا مثلا مانتوی بلند پوش.
زیاد هم گفته میشه ولی خب شرایط یه جوری شده که متاسفانه اون اثری که باید داشته باشه رو نداره. حالا
به نظرم ضرورتی نداره به دلیل اینکه تأثیرش رو مثبت نمیبینن دیگه. اون کسی که بخواد راه خودش رو با منطق خودش رو انتخاب کرده دیگه، اینکه شما بیه تذکر بهش بدی یا ندی به نظرم تأثیر مثبتی نخواهد داشت. اگر به من تذکر بدن میگم ربطی به شما نداره، شما چیکار به کار من داری؟ موسی به دین خود، عیسی به دین خود، پس مسئول کار خودت باش، به من کاری نداشته باش.
دوستان از نظر عزیزانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند رو شنیدید. آیا واقعا امر معروف نهی از منکر در جامعه ضرورت نداره؟ گفتیم قرآن می‌فرمود که ضرورت داره، باید چنین کاری انجام بشه و اینم دخالت در کار شخصی مردم محسوب نمیشه. برای سالمسازی جامعه و محیط ما نیاز به تذکرات داریم. عرض شد چجور ما برای امور بهداشتی به هم دیگه تذکر میدیم. یه نفر مثلا زباله منزلش رو میخواد وسط خیابون بریزه، توی کوچه همینجور رها بکنه، آیا کسی بهش تذکر نمیده؟ اگر تو اتوبوس مثلا این نفر سیگار دود بکنه بهش تذکر نمیدن؟ بگین کار شخصیه؟ ای که نمیشه اینجوری. امر معروف و نهی از منکر ضرورت داره دوستان، باید من جام بشه و تأثیرات بسیار ارزشمندی هم داره. من از خودم چیزی نگم، اجازه بدید حدیثی رو از امام باقر علیه السلام عرض بکنم. ایشون فرمود امر معروف و نهی از منکر فریضه الهی هم که به هات و قام الفرائض چند تا اثر بسیار مهمی داره. امر معروف و نهی از منکر باعث میشه که واجبات الهی مورد انجام قرار بگیره و تأمن المذاهب، رفت آمدها، راه ها امنیت پیدا بکنه و تحل المکاسب، کسب ها حلال بشه و ترد المظالم، احیانا طلب ها و بدهی های دیگران پرداخت بشه و تأمر الارض، زمین آباد بشه و ینتصف من الاعدا و یستقیم الامر، از دشمنان عرض می شود که انتقام گرفته بشه و همه امور سامان پیدا بکنه. آیا اینا چیزای کمیه؟ بعضی از دوستان اشاره کردن همین که میبینید ما نزولات آسمانی و جوی رو کم داریم به خاطر اینکه گناه زیاد شده، به خاطر اینکه ما بی‌توجه شدیم نسبت به فریضه الهی. هر که میگه عیسی به دین خود، موسی به دین خود، نمیشه. آخه ما مثل سرنشینان یک کشتی هستیم. رسول خدا فرمود وقتی یه نفر جای خودش نشسته، اگه کشتی رو سوراخ بکنه، وقتی آب بیاد وارد کشتی بشه، فقط اون فرد رو غرق میکنه یا همه رو غرق میکنه؟ بنابراین ضرورت داره که ما به این امر توجه بکنیم. مگر نه اینه که ما میگیم اسلام دین سعادت آفرین و تأمین کننده دنیا و آخرته؟ میشه نسبت به امور یاد شده بی توجه باشه؟ برای عملیات شده اونها برنامه نداشته باشه؟ حتما اینجوری نیست. یعنی میخوام میگه برنامه داره، بدون شک اسلام برای تحقق چنین کارهایی هم طرح داره، هم برنامه داره، هم راهکارهای عملیاتی. از جمله طرح و راهکارهای اسلام در این زمینه اینه که امر معروف نهی از منکر باید در جامعه وجود داشته باشه، چنین که اگر چنین چیزی نباشه ما باید شاهد نابسامانی های اجتماعی فرهنگی باشیم که انشاءالله با درک ضرورت امر معروف نهی از منکر ما بتونیم با این نابسامانی ها انشاءالله مبارزه کنیم به یاری خداوند.
شاید بتوان گفت که ارزشی بالاتر در فروع دین از این امر به معروف و نهی از منکر نداریم، برای این که ما بقیه فروع دین هم متوقف بر همین امر به معروف و نهی از منکر است و متاسفانه همینطور که پیغمبر اکرم بارها خبر میداد که در دوره آخر زمان این امر به معروف و نهی از منکر ترک میشود، میفرمود مردم نماز میخوانند، روزه میگیرند، حج میروند، تقید به ظواهر شرع دارن، اما امر به معروف و نهی از منکر نمی کنن. بعدم می فرمود وقتی که این فریضه در میان مردم نباشد بلا مثل بارون بر اون مردم می بارد و هرچه تضرع و زاری هم بکنن دعای آنها مستجاب نمی شود.
با تشکر از همه شما عزیزان که با برنامه دوستان همراه بودین، امیدواریم همه ما در مسیر امر به معروف و نهی از منکر ثابت قدم و پا بر جا باشیم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
بیایید ای رفیقان عاشقانه، به کوی دوست گیریم آشیانه، چو روز از مشرق خاطر براریم، روز از مهر آن ماه یگانه،
روزان مهر آن ماه یگانه،
شو شب گردد چراغ مه خاموش،
یک روزیم شبی عاشقانه،
سحر سازیم اندوه شبانه،
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف بخش سوم. انشالله که هر جای هستید موفق و پیروز و سربلند باشید و در قرنطینه خانگی امیدواریم که سلامت باشید و بتونید این روزها رو سپری کنیم با همدیگه، انشالله که ما پیروز بشیم بر ویروس کرونا. خدمتون عرض کنم که این بخش از برنامه ها رو با شبستان پی میگیریم، جنگ شبانه که از شما دعوت میکنم به مدت 39 دقیقه همراه شبستان باشید.
می آیم به کوچه باغ آشنای دیدارت و در همسایگی یادت می مانم در شبستان.
یا الهی یا کریم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون زیبا و ستاره بارون. الهی به امید تو که یاد تو و توکل بر تو زندگی رو برامون زیبا میکنه. الهی امشب کلید درهای بسته زندگی رو از خودت میخوایم. ما همیشه میایم در خونه خودت، میدونیم ناامیدمون نمیکنی، دست ما رو بگیر. الهی به امید تو که وقتی به تو توکل میکنیم دلمون خوش میشه، میدونیم همه زیبایی ها از توست و توکل به تو یعنی زیبایی زندگی.
کمک کن خدایا،
کمک کن
که تنها نمانم، که یک لحظه دور از تو، یک لحظه حتی نمانم.
اینجا شبستان، برنامه شبانه رادیو معارف. اینجا دور هم جمع شدیم تا در این شب بهاری لحظه هامون رو با یاد خدا و حرف از توکل و امید به خدا نورانی کنیم. چه شبها و روزای قشنگیه وقتی دل به خدا میبندیم و همه زندگیمون خدایی میشه. انشالله با بخشای مختلفی که امشب تقدیمتون میکنیم همراهمون باشید. پیغام دوست، پای چشمه، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین علی صدوقی و شنیدن صدای شما هموطنان گرامی در بخش گزارشی که سرکار خانم نجاتی زحمت میکشن. انشالله شبستان امشب مورد نیتتون قرار بگیره.
ای دلر مرد رهی، مردانه باش، زان که اندر عاشقی اکراه نیست. یار دان، زان که اندر عاشقی اکراه نیست.
شنوندگان ارجمند، در هفدهمین روز از فروردین ماه 1399 و یازدهمین روز از شعبان سال 1441 قمری در خدمت شماییم. روزی که فقط دقایقی از اون باقی مونده، زادروز حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوانه که خدمتتون تبریک میگیم و از خدا میخواییم که جوانان کشور عزیزمون ایران همواره سالم، پویا و موفق باشن.
دل تموم حسینیا محبت علی اکبر، تو دل تموم حسینیا زینب و حسین، تو نگاه ماه لیلا با دل بیقرار میبینن عکس زهرا، با دل بیقرار میبینن عکس زهرا. مثل یه چشم هم زدن میبره ما رو علم، یه جور دیگه هوا جوونا رو داره، یه جور دیگه هوا جوونا رو داره. برو در خونش، برو در انتظاره، برو در انتظاره.
مثل شب گذشته در این لحظه یک پیام بهداشتی درباره کرونا تقدیم حضورتون میکنیم.
چگونه از کرونا گرفتن خود و دیگران پیشگیری کنید؟
اگه تب دارید یا سرفه می کنید، از تماس نزدیک با افراد خودداری کنید.
از عطسه کردن در محیط عمومی خودداری نمایید.
اگر علائمی مثل تب، سرفه و مشکلات تنفسی دارید، سریعا به پزشک مراجعه کنید و سابقه آخرین سفرهای خودتون رو به پزشک اعلام کنید.
بعد از استفاده از دستمال اون رو فوراً در سطلی در بسته بندازید.
در هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خودتون رو با آرنج بسته یا با دستمال بپوشونید.
اونقدر توکل به خدا باید توی زندگیمون قوی باشه که حتی در هر شرایط سخت هم دست نیاز به سمت بنده هاش دراز نکنیم. پس از اینکه حضرت یوسف علیه السلام در زندان برای آزادی خود به غیر خدا متوسل شد، جبرئیل نزد یوسف آمد و گفت: چه کسی تو را زیباترین مردم قرار داد؟ یوسف گفت: پروردگار من. جبرئیل گفت: چه کسی مهر تو را در دل پدرت افکند؟ چه کسی کاروان را به سراغ تو فرستاد تا تو را از چاه نجات دهند؟ چه کسی سنگ را که از بالای چاه افکنده بودند از تو دور کرد؟ چه کسی تو را از چاه نجات داد؟ چه کسی مکر و حیله زنان مصر را از تو دور ساخت؟ و یوسف همه جا گفت: پروردگار من. جبرئیل گفت: پروردگارت میگوید چه چیز سبب شد که حاجتت را نزد مخلوق بردی و نزد من نیاوردی؟ به همین علت باید چند سال دیگر در زندان بمانی. اینجاست که باید بگیم: خدایا از خطاهامون بگذر، برای اینکه تو بودی و ما به غیر تو امید بستیم.
از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است.
خداوند چرا رابطه با انسان متوکل داره؟
خدا خیلی انسان متوکل رو دوست داره. این تصریح کرده تو آیات شریفه که اونایی که به من توکل کنن نتیجه رو واگذار کنن به من، در واقع محبوب خدان، خدا دوستشون داره.
خود خدا گفته که کفایت میکنم متوکلین رو.
اینو مولا صدرا بهش میگه که اشراق، یعنی زمانی که خاص خداوند با خاص بنده و خاص بنده با خاص خداوند یکی میشه. اینو مولا صدرا میگه اشراق، میگه یعنی یکی شدن با هم دیگه. در فلسفه مولا صدرا خوندم که میگه که اشراق یعنی همین، یعنی اینکه زمانی که اونجور که خداوند میخواد بنده حرکت میکنه، اینو بهش میگن یکی شدن.
وقتی که آدم به یکی مطمئن باشه، توکل کنه، اونم کمکش میکنه، چون میبینی که بندش بهش مطمئنه.
شب بر شما خوش شنوندگان عزیز و ارجمندی که برنامه شبستان رادیو معارف رو میشنوید. انشالله سراسر خیر و نیکی باشه زندگیتون. در این بخش گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و مستمین علی صدوقی، پژوهشگر مبانی تربیتی و فرهنگ مهدوی. عرض سلام، شب بخیر دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید صدوقی.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم و از خداوند بزرگ میخوام که این جلسات بتونه مقدمه خوبی برای تحول زندگی ما باشه
انشالله. ما در برنامه از توکل صحبت میکنیم و میخواییم برسیم به اینکه نتیجه دنیایی و آخروی این توکل ما چه چیزهایی است. مستلزم اینه که مباحثی رو راجع به توکل راجبش صحبت کنیم. توکل خب یه بخش عمدهش به خود ما برمیگرده دیگه، که در شب گذشته راجبش صحبت کردیم که ما چگونه باید باشیم، چطور توکل کنیم. اما اینکه خداوند متعال نسبت به توکل ما چگونه است، خود راجع به این امشب صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام. ببینید، شب گذشته صحبت کردیم در مورد این مسئله که توکل به یه زمینه قبلی نیاز داره.
بله.
اون زمینش اون بینش توحیدیه که فرد متوکل به خدا داره.
بله.
بینش توحیدی یک ساختاری رو در شخصیت او ایجاد میکنه.
بله.
که او انس ویژه‌ای با خدا داره. چرا؟ برای اینکه خدا رو قادر مطلق میداند و خدا رو مسلط به کل هستی میداند.
بله.
و میداند که خدا حکیم است، علیم است، خبیر است، باطن و ظاهر جهان رو اشراف بهش داره. لذا او یک فرد امین است و مورد اعتماد و من میتونم به او تکیه بکنم. این اولین شرط قضیه برای یک انسان متوکل.
بله.
خود خدا چه نسبت و رابطه‌ای با یک انسان متوکل داره؟ خدا شیفته ی انسان متوکله. چرا؟ چون خدا وقتی انسانها رو خلق کرد، برای این همشون رو خلق کرد که اینها بنده خوب خدا بشن.
درست.
از آثار بندگی یکی توکل واقعی به خداست. کسی که در زندگی خودش تکیهگاه خودش رو خدا قرار داد و فقط تو این عالم وابسته به خدا شد، خدا دستش رو میگیره و از کوچه پس کوچه های زندگی عبور میده، از گردنه های زندگی عبور میده و او رو زود و سالم به مقصد میرسونه.
بله.
لذا خدا دنبال بهانه است که بنده او به سمت او بیاد.
درست.
و برای اینکه او رو تشویق بکنه که به سمتش بیاد، سعی خدا بر اینه، تلاش خدا بر اینه که عوامل بازدارنده‌ای که اجازه نمیدهد بنده او در مسیر توحید و ارزش‌های الهی حرکت بکنه، اون عوامل رو از بین ببره. مثلا یه حدیثی ما داریم که نقل شده که خداوند می‌فرماید به عزتی و جلالی و ارتفاعی علی عرشی لأقطعن عمل کل مؤمل بغیری بلیأس. یعنی چی؟ یعنی قسم خدا می‌خوره، خود خدا قسم می‌خوره، میگه به عزتم قسم، به جلالم قسم، به اون تسلطی که حاکمیتی که بر کل عرش من دارم، همه چیز قسم میخورم، من مأیوس میکنم کسی رو که آرزوش در اینه که به غیر من پناه ببره.
بله.
یعنی خدا برای اینکه ما توی خط اصلی روش قرار بگیریم، هر عامل بازدارنده‌ای که ما رو از مسیر بندگی دور میکنه، جلوی اونو محکم میبنده.
بله.
لذا هر آرزویی که ما داریم، بعضی ها دیدین سراب دارن تو زندگیشون، آرزوهایی که هیچ وقت هم عملی نمیشه.
بله.
یا مثلا احساس میکنه اگر ما بریم پیش فلانی، خدمتکار فلانی باشیم، نونمون تو روغنه، او ما را مینوازد. خدا بله. کاری میکنه که از اون هم ضربه بخوره. هر کسی رو که ما بت میکنیم تو ذهن خودمون، هر چیزی رو که ما بت میکنیم و سعیمون بر اینه که از قبل او بتوانیم به یه امکاناتی برسیم در دنیا، خدا همون رو بلای جون ما میکنه.
درسته.
چرا؟ برای اینکه ما برگردیم به اون خط اصلی، به اون جاده اصلی. چرا این کار خدا میکنه؟ چون ما رو دوست داره. لذا انسان متوکل واقعی به خدا، اولین اثر مثبتی که در زندگیش داره اینه که به هیچ چیز و هیچ کسی جز خدا وابستگی نداره.
درسته.
این به این معنا نیستش که از امکانات استفاده نمی کنه. نه، امکاناتو به استخدام در میاره، ولی وابسته به اونها نمیشه. که من در بخش بعدی توضیح میدم
انشاءالله. خیلی متشکرم ازتون.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. خون خوری گر طلب روزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما بخیر. در خدمت شما هستم با بخش قند و پند. لطفاً همراهی کنید. روزی بهلول در راهی می رفت. مردی خوش سیما پیش آمد. بهلول از او سؤالی کرد. مرد جوابی درشت داد و ترش روی کرد. بهلول گفت: با این ظاهر خوش و باطن ناخوش همچون ظرف زرینی هستی که سرکه در آن ریخته باشند.